الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقی و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الاصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این بود که بیع مکیل و موزون، اگر یک کسی یک مکیل و موزونی را خریده بود قبل القبض فروخت، آیا این بیع دومی صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود جمع بین اخبار این است که باطله مگر به بیع و تولیه. ایشون فرمود ما سه طایفه اخبار داریم، یه طایفه اخباری که مطلقا نهی فرموده، یه طایفه اخباری که مطلقا تجویز کرده، یه طایفه اخباری که در تولیت تجویز فرموده، در بیع غیر تولیه جایز ندونست. و فرمود جمع عرفی در ناحیه موضوع بر جمع حکمی مقدمه. اینجا یک انقلاب نسبته، بلکه انقلاب نسبت هم نمیخواد. خود اون روایاتی که میفرماید بیع و تولیه جایزه و غیر تولیت جایز نیست، او شاهد جمعه. روایات مجوزه را تخصیص میزنه، عرضم به حضور شما، اون قسمت غیر تولیش، اون قسمتی هم روایات محرمه را هم دال بر تحریم را هم تولیش تخصیص میزنه. خب این فرمایش شیخ رحمت الله علیه بود. بعضی ها اشکال کردن، تو ذهن ما هم همینه که ما اصلا روایت داله بر جواز نداریم. خوب دقت کنید، روایات دال بر جواز سه طایفه بود. یک طایفه روایت ابراهیم کرخی بود که اون روایت ابراهیم کرخی سند نداره. عرضم به حضور شما این روایت خالد ابن حجاج کرخی قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشتر الطعام الى اجل مسمى فیطلبه التجار منی بعد ما اشتریتو قبل ان اقبضه، قبل از آنی که من او را قبض بکنم. قال لا بأس ان تبیع الى اجل کما اشتریت. بعضی ها اصلا گفتن این روایت اصلا خودش به حساب شیخ هم میفرماید لعل این اصلا اشاره به بیع و تولیه داره، به این که چرا میفرماید لا بأس ان تبیع الى اجل، یعنی سمن را نسیه، کمش طریته یعنی به همون قیمت، همونطوری که خریدی، میشه بیع و تولیه، این میشه اصلا بیع و تولیه. روایت دیگه این است که روایت دیگه اون روایتی است که دلالت میکنه، عرضم به حضور شما این روایت روایت ابی بصیره که اینم سند نداره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال لا يعجبني ان يبيع كيلا او وزنا قبل ان يكيله او يزنه الا ان يوليه فلا بأس ان يوليه كما اشتراه اذا لم يربح به او يدع. خب بنابر این که لا یعجبونی ظهور در کراهت داشته باشه، چرا؟ چون وقتی که میگه سوال کردم کسی طعامی را میخره بعد میفروشه، لا یعجبونی یعنی من تعجب نمی کنم. خب اگه حرام باشه تعجب میکنه آدم، یعنی چه؟ مؤمن که نمیشه عرضم به حضور شما فعل حرام، انسان که فعل حرام گناه انجام نمیده، شاید مقصود این باشه. خب اینم که سند نداره. مضافاً به این که سند نداره، این روایت عرضم به حضور شما عمل نکردن معرضون انهاست. چرا؟ چون این روایت این است که بیع و تولیه کراهت هم نداره، و حالون که همه فرمودن بیع و تولیه کراهت داره. یه طائفه روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز بیع الثمار، بیع الثمره، که اون روایت عرضم به حضور شما که صحیح حلبی و صحیح محمد ابن مسلم، صحیح حلبی و صحیح محمد ابن مسلم، اینا دلالت میکنه بر جواز بیع الثمره. بله این روایات بله این روایات که دلالت میکنه بر جواز بیع الثمره، این روایت سألته عن الرجل یشتر الثمره لم ثم یبیعها قبل ان یأخذها، کسی ثمره را میخره میفروشه قبل ان یأخذها، قال لا بأس به ان وجد بها ربحا فلیبع، اگر یکی پیدا کنه سود بده بفروشه. خب یا صحیحه محمد ابن مسلم فی رجل اشتر الثمره ثم یبیعها قبل ان یقبضها، ثمره را میخره بعد میفروشه قبل از آنی که قبض بکنه. یکی هم این روایات. خب این روایات به درد مقام نمیخوره. چرا؟ چون اولا بعید نیست که مراد از این یشتر ثمره ثم یبیعها این ثمره علی الشجر باشه، نه اونی که چیدن و جمع کردن توی جعبه و کارتونه، نه اونی که رو درخته. به قرینه روایات بیع الثمار، یعنی چون مقصود اینه کلمه ثمره را میفروشم، این در روایات بیع الثمار استعمال شده، در مکیل و موزون تعبیر ثمره را میفروشم نمی کنم. به اینی که جمع کرده، به جمع این میوه هایی که توی اتاق هست، به اینها بیع الثمره نمیگم. اولا که این انصراف داره، بعیدم نیست، چون اصلا من ثمره را فروختم به قرینه روایاتی که سوال میکنه از بیع الاثمار، این یعنی ثمره بر درخت. این اولا. ثانیا خب این دوتا روایت اگر هم کسی بگه اطلاق داره، آقا ما این حرفا خالی ما نمیشه، یبیع اشترى الثمره، ثمره را میخره ثم یبیعها، آقا دیگه میخره چه رو درخت باشه چه جمع کرده توی کارتون و جعبه باشه، مع ذلک ما باید این را حمل بکنیم بر بیع ثمره علی الاشجار. چرا؟ چون که در مقابل این روایت موثقه سماعیه، موثقه سماعی اینه سألته عن بیع الطعام او الثمره وقد کان اشتراها ولم یقبضها، قال لا جایز نیست حتی یقبضها، تا این را قبض بکنه. خب عرضم به حضور شما الا ان یکون معه قوم یشارکهم فیخرجه بعضهم من نفسه من نصیبه من شرکته به ربح او یولیه. خب این روایت جایز نمیدونه مگر در بیع التولیه و بیع به ربح. خب معتبره منصور هم همینه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل اشترا بیعا لیس فیه کیل ولا وزن الا ان قال لا بأس بذالک، بله ما لم یکن کیل او وزن، ما لم یکن کیل ولا وزن، که اینم معناش این است که بیع مکیل و موزون قبل القبض جایز نیست، چه این ثمره بر درخت باشه چه غیر ثمره بر درخت باشه. خب مقتضای موثقه سماعه عدم جواز بیع الثمره قبل قبضش بالمرابحه. این عرضم به حضور شما اون روایت محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم یا حلبی، ظاهرش این است که جایز بخره، عرضم به حضور شما، و به حساب بفروشه بخره بفروشه بالمرابحه و غیر مرابحه. اون روایت مقدم میشه. اینا در ثمره بر شجر عرضم به حضور شما تعارض دارن. ثمره بر شجر را اونا میگن جایزه، موثقه سماعه میگه جایز نیست. وقتی که اونی که میگه جایزه مقدم شد، موثقه سماعه میشه مال غیر ثمره بر شجر. وقتی که شد غیر ثمره بر شجر، اون وقت این موثقه سماعه روایت منصور ابن حازم را تخصیص میزنه، چون روایت منصور ابن حازم مطلق بود. سألت ابا عبدالله علیه السلام اشترا بیعن لیس فیه کیل ولا وزن لا بأس ما لم یکن کیل ولا وزن. خب این را تخصیص میزنه به ثمره بر اشجار. این میشه مال مختص ثمره‌ای که رو اشجار نیست. وقتی شد ثمره‌ای که رو اشجار نیست، تخصیص میزنه صحیحه حلبی و عرضم به حضور شما اون به حساب روایتی که تخصیص میزنه، اون روایتی که میفرماید مطلقا جایز نیست. اون وقتی که تخصیصت اونا رو مطلقا جایز نیست، یعنی این لا بأسه را تخصیص میزنه موثقه سماعه وقتی که شد مال غیر مکیل و مال ثمره‌ای که جمع کرده. لذا اینا با همدیگه جمع عرفی داره و عرضم به حضور شما غیر از اونی که انصراف هم که عرض کردیم خودش هست. اینم یک طایفه روایاته. یک طایفه روایات دیگه هم هست که در بیع سلم وارد شده، که بیع سلم جایزه به خودش بفروشی. اگر کسی چیزی را از کسی میخره قبل از اونه که اجل برسه یا بعد از اجل، به خودش جایزه بفروشی. این روایتم عرضم به حضور شما این روایاتش که عرضم به حضور شما این روایات که فرموده بیع سلم را اگر چیزی را خریدی میتونی به خود اون شخص قبل از قبض بفروشی. خب این روایات بیع سلم اینا هم به درد ما نحنفی نمیخوره، چون دو تا مسئله. یه مسئله این است که آیا سلم را به خودش میشه فروخت یا نه قبل از قبض، یه مسئله این است که سلم را به غیر خودش میشه فروخت یا نه. خب این روایات دلالت میکنه که سلم را به خودش میشه فروخت. حالا سلم را به خودش میشه فروخت، بگیم ها فرقی نمیکنه چه به خودش چه به دیگری، این چه حرف میزنی؟ و حال اون که خیلی ها اشکال کردن و قد جعل العلامه بیع غیر مقبوض علی بایعهی را مسئله دیگه قرار داده. همه خوب دقت کنید، همه اونهایی که در بیع مبقوز وکیل و موزون قبل القبض به دیگری اونجا را جایز دونستن به سلم هم تعدی کردن، اما اونایی که اونجا را اشکال کردن بعضی سلم را قبول کردن بعضی سلم را قبول نکردن. این دو تا مسئله، یک مسئله نیست. لذا این روایات هم به درد ما نحنفی نمیخوره. تلخص من ما ذکرنا که ما روایتی نداریم که دلالت بکنه بر جواز تا بیه بگیم آقا این روایت تعارض میکنه با روایات دال بر حرمت و حمله بر کراهت میشه. به همین جهت این کراهت وجهی نداره، چون ما روایت نداریم. یا روایاتش دلالت نداره یا روایاتش سند نداره. خب مسئله بعدی این است که آیا این که مبیع مکیل و موزون را قبل القبض نمیشه فروخت به دیگری، گرانتر بالمرابحه، این آیا به حساب مختص مبیع شخصیه یا مبیع کلی را هم شامل میشه؟ اگر کسی کلی فی المعین را یا کلی فی الذمه را از کسی بخره قبل القبض، میتونه به دیگری بفروشه یا نمیتونه به دیگری بفروشه؟ خب شیخ رحمت الله علیه میفرماید اطلاق داره. خوب دقت کنید، روایت صحیح حلبی اینه: فالرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکتاله. خب یبتاع الطعام اطلاق داره، چه طعام خاصه مشخص جزئی خارجی یا طعام کلی. یا اون صحیحه منصور ابن حازم: اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه. اگر متاعی را خریدی، خب متاعا اطلاق داره، چه جزئی معین به حساب خارجی باشه چه متاع کلی باشه. یا این روایت دیگه: ان قوم اشتروا بزن فاشترکوا فیه جمیعا ولم یقتسموا ایصلح لاحد منهم بیع بزه قبل ان یقبضه ویأخذوا ربحا. خب این روایت که میفرماید اشترو بزن، یعنی یک پارچه‌ای بوده. خب حضرت میفرماید اشکال نداره مادامی که لا بأسه، و قال لأن هذا ليس بمنزلت الطعام لأن الطعام یکال، چون به کیلو موزون نیست. خب اینم اطلاق داره. بعضیا آمدن برای بطلان بیع به حساب مکیل و موزون قبل القبض بالمرابحه، یه وجوه استحسانیه یه عقلیه را گفتن. مثلا عرضم به حضور شما اینه که گفتن آقا چرا نمیشه فروخت؟ چرا نمیشه فروخت؟ به خاطر این که ملکیت مکیل و موزون قبل القبض ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون این پادر هواست. چرا؟ چون ممکنه تلف بشه، تلف قبل القبض هم که موجب انفساخ بیع میشه. ملکیتش مستقر نیست، پادر هواست، در معرض زواله، لذا این بیع شایز نیست. خب گفتن این وجه عقلی عرضم به حضور شما در چیز نمیاد، در بیع کلی این وجه عقلی نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه بیع کلی که تلف نمیشه، یک عین خارجی که نیست. خب این مال تلف شد یکی دیگه. بعضی ها گفتن در بیع کلی به طریق اولا این ثابته میاد. خب اون حرفم غلطه. چه اولویتی؟ چرا اگر در عین شخصی این ملکیت ضعیف باشه، در عین غیر شخصی در عین کلی به طریق اولاست؟ نه، چون عین شخصی در معرض زواله، ولی کلی که در معرض زوال نیست. از اینم گذشته، همه این حرفا در واقع یک به حساب استحسانات عقلیه. اینا چیه؟ در پس اگه اینطوری باشه، بایستی ارزم به خود بیع کسی هم که چیزی را خریده خیار داره نتونه بفروشه. چرا؟ چون ملکیتش ضعیفه. چرا ملکیتش ضعیفه؟ چون در معرض زواله، ممکنه اون آقا فسخ بکنه، پس بگیره، ممکنه اون آقا فسخ بکنه.
مگر اینکه شما بگی آقا اگه من فروختم اونجا در معرض زوال نیست. چرا؟ چون اگه فروختم این بیع باطل نمیشه، او بعد رجوع میکنه بدل رو میگیره. ولیکن خب روایات اطلاق داره، بعد از آنی که روایات اطلاق داره دیگه وجهی نداره. خب بعضی ها آمدن گفتن آقا اصلا این که به حساب گفتن که بعضی آمدن مختص کردن به باطل را به طعام، گفتن آقا این چه حرف میزنی؟ هیچ کس نگفته طعام اصلا خصوصیت نداره. شیخ میفرماد این چه حرف میزنی؟ و حالا که یکی از اقوال در مسئله شیش قوله، یکی از اقوالش تفصیل بین طعام و غیر طعام. خب حالا این قلت این روایاتی که نهی داره حرامه، آیا این حرامه، آیا این حرمت تکلیفیه یا نه حرمت وضعی و بطلانه؟ شیخ میفرماد نه، اونی که محل اختلافه او حرمت وضعیه، صحت و بطلانه، نه حرمت تکلیفی. چرا؟ به خاطر این که عرض کردیم ظهور روایات در همینه. بعضی ها آمدن ولیکن یک کلامی هست که فرموده بله، بعضی ها آمدن در مختلف اینطوری گفته، عرضم به حضور شما بله در مختلف اینطوری گفته، محکیه در مختلف علامه اینه که لو قلنا به تحریم لم یلزم بطلان البیع. از این روایت معلوم میشه که مراد از تحریم، تحریم به حساب تکلیفیه. ولیکن شیخ میفرماید همین علامه در مواضعی از تذکره و در غیر تذکره فرموده محل خلاف، در قواعد فرموده محل خلاف از صحت و البطلان، محل خلاف صحت و بطلانه. و عرضم به حضور شما حرمت تکلیفی و کراهت نیست. فتلخص مما ذکرنا که اصلا ما دلیلی نداریم بر کراهت تا بخوام بیم جمع بکنیم بین بر جواز، تا بیم جمع بکنیم بین دلیل بر جواز و دلیل بر حرمت و او رو حمل بر کراهت بکنیم. بعد از این مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه فروعی را در مسئله بیان می‌فرماید. فرع اول این است که می‌فرماید تا اینجا بحث بیع مبیع بود قبل القبض. آیا ثمن چی؟ ثمن قبل القبض بیعش جایزه؟ اگر الان یک کسی یک گوسفندی را فروخت به دراهم، بعد این دراهم را قبل از اونی که قبض بکنه به دیگری فروخت به دنانیر، آیا یا به چیز دیگه مثلا به یک گوسفندی، به یک مثلا فرشی، اینجا چطور؟ میفرماید ظاهر جماعتی این است که ثمن به مبیع ملحق نمیشه، بیع ثمن قبل القبض جایزه. در مبسوط فرموده اما ثمن اذا کان معینا فانه یجوز بیعه قبل قبضه و ان کان فی الذمه فکذلک یجوز. در مواضعی از تذکره تقویت کرده جواز را، وقتی که کلیه در ذمه باشه، عرضم به حضور شما و که به حساب ثمن جایزه. و استدلال کرده در تذکره به این روایت امام صادق علیه السلام و قد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم الى اجل، تعامی را به دراهمی فروخته، فلما بلغ الاجل، وقتی که زمانش رسید، تقاضاه، آمد آقای بایع گفت که دراهم منو بدی. قال لیس عندی دراهم، من درهم ندارم. خذ منی تعاما، از من تعام بگیر. قال لا بأس انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء. خب این دراهم مال خودشه، طلبکاره. ارزم به حضور شما، دلش میخواد با این دراهم هرچی که میخواد میگیره. خب میخواد حالا طعام بگیره، هرچی متاع بگیره. خب این روایت به فرض اینه که دراهم قبض نکرده، چون میگه لیس عندی دراهم. شیخ رحمت الله علیه میفرماید در اینجا جعل الثمن را مبیعا فی العقد الثانی لا ثمنا ایزن. که خوب دقت کنید، ما در ما نحنفی کلام این است که ثمن غیر مقبوض آیا ثمن را قبل از آنی که قبض بکنه میتونه ثمن در معامله دیگه قرار بده یا نه میتونه او را مثمن قرار بده؟ بحث ما در اینه که ثمن قبل القبض را میتونه در معامله دیگه ثمن قرار بده. این روایت ممکنه بگیم به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا؟ چون این روایت این است که دراهم را قبل القبض ثمن قرار ندی، مثمن قرار بدی. ببین روایت اینه. بله، لیس عندی دراهم خذ منی تعامن، یعنی تعام بخر از من با این دراهم، نه اینکه من این تعام را میفروشم به تو به اون دراهم. دراهم را در این روایت سند قرار نمی ثمن قرار نمیده، دراهم را در این روایت مثمن قرار میده. مگر اینکه کسی بگوید که آقا فرقی نمی کنه. چه فرق می کنه ثمن قرار بده یا مثمن قرار بده؟ و عرضم به حضور شما در طرف مبیع به قصور ولایت مشتری لانفساخ العقد به تلفهی فانه جارن. خب پس در واقع حرف این شد که آقا این که ما گفتیم مبیع را قبل القبض آیا میشه به قیمت گرانتر فروخ یا نه؟ حالا بحثر اینه که ثمن را قبل القبض میشه ثمن قرار داد یا نه؟ خب یا مثمن قرار داد یا نه؟ شما میخوای بگی مطلقا جایزه. دلیلت چیه؟ دلیلت این روایت. این روایت صورتی را که ثمن قرار داده باشه نمیگیره. این روایت مال صورتی است که مثمن باشه را میگیره. ممکنه کسی تفصیل بده بین ثمن کلی و ثمن جزئی. این روایت ثمن کلی را درست میکنه. چرا؟ چون میگه باع طعاما به دراهم الى اجل. در بیع نسیه معمولا ثمن به حساب کلیه، معنا نداره که بگه من به تو این گندم را فروختم به همین دراهمی که دستته، منتها یه ما دیگه به من بده. یعنی چه؟ میگه میخواد، چون دراهم استفاده غیر از چیز نداره، خرید و فروش نداره. خب وقتی که به این دراهم بفروشی که نمیتونه با این بره یک معامله دیگه بکنه. پس معمولا بیع نسیه به کلیه فی الذمه میشه. این ثمن کلیه فی الذمه بوده. خب این گیریم ثمنی که کلیه فی الذمه است را درست میکنه. بسیار ثمنی که کلیه فی الذمه است را درست میکنه. اما ثمن شخصی رو درست نمیکنه. در ثمن شخصی شما نمیتونی، ممکنه بگه چه فرق میکنه، چه فرقی هست بین ثمن کلی و ثمن شخصی؟ خب فرقش واضحه، فرقش این است که در ثمن شخصی چون در معرض تلفه، وقتی که در معرض تلفه و تلفم بشه که قبلا گفتیم که تلف و ثمنه قبل قبضهی موجب انفساخ بیع میشه، وقتی موجب انفساخ بیع شد این ثمن از بین میره، در معرض تلفه، روی این جهت این معامله باطل میشه، همون حرفی که در اونجا گفتیم. منتها در مبی اطلاق داشتیم، ولی در ثمن که اطلاق نداریم، چون ثمن فقط و فقط ارزم به حضور شما موردش یک کلیه، کلیه فی الذمه، حتی کلیه فی المعین را هم شامل نمیشه. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در امر اول. اما امر ثانی، امر ثانی میفرماید حالا این بیع که ما گفتیم بیع جایز نیست مکیل و موزون قبل القبض، این بیع خصوصیت داره یا نه؟ این کنایه از استبداله. صلحش هم جایز نیست، هبش هم جایز نیست، به هر نحوی بخواد عوض بکنی جایز نیست. که ما این که در اون تلف المبیع قبل قبضه این بحث گذشت که آیا این حکم مختص، آیا این حکم مختص بیع یا در هر عقد معاوضی هست، اینجا هم این بحث پیش میاد که این حکم مختص به بیع یا نه. عرضم به حضور شما به حساب اطلاق داره، همه معاوضات رو شامل میشه. خب اینجا در واقع ممکنه کسی بگه نه مختص بیع، چرا؟ چون این تعبده، علی القاعده نیست، بیع مکیل و موزون قبل القبض به قیمت گرانتر بفروشه هیچ اشکال نداره، شارع تعبد فرموده و شارع هم این رو در خصوص به لا تبعه، لا تبعه، لا تبعه. خب و بیع هم یه احکام مختص بخصوص به خودش داره، مثلا در بیع خیار مجلس هست، در معاملات دیگه نیست. در بیع عرضم به حضور شما قرار باطله، در سایر معاملات قرار باطل نیست. خب شاید یکی دیگه از احکام مختص بیع همین باشه که بیع مکیل و موزون قبل القبض باطل باشه، لذا ما نمیتونیم تعدی بکنیم به هر عقد معاوضه دیگه. اگر این حرف گفته بشه این حرف درسته یا درست نیست، بل الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.